مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، برای خلاق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على النبی الامی العربی و هاشمی القرشی العبد المؤید و الرسول المصدق الذي سمی في السماء احمد و في الارضین با ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، ثم الصلاة والسلام على آله آل الله و اللعن الدائم و عدائه مع دائم الله لا قیام یوم الدین. سلام علیکم و رحمت الله. اولا سلام میکنم خدمت همه سرداران بزرگوار، انشاءالله خدا شما سلامتی بده و به ما و شما توفیق بده که بتونیم هرچه بیشتر آشنا بشیم با معارف اندیشمندان تراز انقلاب اسلامی. خب احتمالا اون بحث‌های مقدماتی که گذروندیم و اونجا مطرح شد بعضی نکات رو شاید احتمالا دیدید. من توی این چهار جلسه تابلو که نداریم نه الان نمیخواد بیاری، نه فقط سوال پرسش الان، نه الان دیگه انشاءالله جلسه بعد. ما محضر شما که عرض بکنم، بنامون در این چهار جلسه، البته این زمان کمیه، اما سعی میکنیم این بسته‌ای که تو ذهنمون هست تو این فضایی که عرض میکنم بتونیم با هم روش صحبت بکنیم. اینه که با برش اندیشه شهید مطهری چیزی تحت عنوان متافیزیک انقلاب اسلامی بتونیم بشناسیم، بهش نزدیک شیم، بیشتر بفهمیمش و بشناسیمش. چیزی که به نظرم میاد که به شدت بعد از شهادت ایشون تو اون ترازی که ایشون میخواست ورود بکنه مغفول بود و توجه کمتری بهش شد. بر این اساس توی این چهار جلسه انشالله طبیعتاً هم تمرکزمون بر همین کتاب علل گرایش به مادیگری هست که یکی از مهمترین آثار شهید مطهری تو این حوزه هست، اما نه اینکه همه مطالب تو این کتابه. این کتاب محور بحثه. طبیعتاً ما بحثای دیگه اطراف این خواهیم داشت، از خود آثار مرحوم مطهری و هم از آثار مرحوم امام علامه طباطبایی، بحثای خود آقا که این چیزی که حول اندیشه ایشون شکل گرفته رو تکمیل میکنه. در جلسه اول من اول بگم چهار جلسه چیکار میخوام بکنیم. در جلسه اول انشاءالله سعی میکنیم در مورد ظهور شخصی به نام مرتضی مطهری در تاریخ اندیشه فکری ایران یه مقداری صحبت بکنیم و بر این اساس وارد بشیم به مدخلی که ایشون در این کتاب تعبیه کرده و در موردش صحبت کرده و بعضی از ابعاد این رو بررسی بکنیم که اولین بحثی که ایشون در نسبت با ایده‌ای که میخواد تو این کتاب مطرح بکنه، اصل مسئله اینه که چرا باید یه تمدنی، جامعه یا فردی گرایش به ماتریالیسم، حالا به تعبیری که ایشون ازش در این کتاب داره، پیدا بکنه. که اولین مسئله‌ای که ایشون مطرح میکنه اینه که اون اندیشه دینی، اون فلسفه پشتیبان اندیشه دینی تو اون جامعه نارسایی داره، که اینجا به کلیسا میپردازه، در موردش بحث میکنیم. در جلسه دوم بیشتر میریم سراغ متافیزیک اندیشه مدرن، یعنی هم یه مقداری معرفت شناسیش، هم مقداری فلسفهش، البته ناظر به اون چیزی که اینجا آقای مطهری در موردش بحث کرده و اینکه در این تقابل با اون متافیزیک و با اون فلسفه شهید مطهری چی رو میخواد متولد کنه. چرا یه دفعه در این کتاب علل گرایش به مادیگری بخش‌هایی از اندیشه صدر متعلقین مثلا در اسفار یا اندیشه جناب مسینا در اشارات یه دفعه اهمیت پیدا میکنه و اندیشه هایی که تا یه دوران زیادی نهایتاً در بخش هایی از درس های اشارات و اسفار محل بحث واقع می شد، برای شهید مطهری میشه اندیشه های مبنایی معناساز برای تبیین و توضیح یک جامعه ای که درش حیات دینی در دنیای جدید میتونه معنادار باشه. این رو هم انشاءالله بحث میکنیم. جلسه سوم به خلاصه در ادامه کاری که شهید مطهری تو این کتاب میکنه و به سراغ علوم تجربی میره به عنوان یکی از اضلاع اساسی اندیشه مدرن در تحقق انسان جدید، یکم با اون گفتگو خواهیم کرد و اینکه آقای مطهری چه روی کردی در قبال او داره، چون علم معنای تجربی کلمهش یعنی ساینس وجه بسیار اساسی از دنیای جدید رو تشکیل میده. اینجا آقای مطهری با چند تا از اون وجوه درگیره، ما هم سعی میکنیم بر اساس اون به یک قضاوتی بتونیم برسیم در کنار شهید مطهری، ببینیم ایشون به چه نقطه‌ای میرسه. در جلسه چهارم هم بیشتر متمرکز میشیم بر مقدمه این کتاب. جالب، مقدمه‌شو آخر می‌خویم بحث کنیم، یعنی اساس مقدمه رو، چون خود ایشون هم مقدمه رو بعد از پایان کتاب و در چاپ فکر می‌کنم هشتم این مقدمه تفصیلی ماتریالیست در ایران رو نوشته. مسئله ما هم ایده‌های ماتریالیستی یا مارکسیستی در ایران نیست، مسئله ما نسبتیه که انسان ایرانی با غرب برقرار کرده و جایی که آقای مطهری می‌خواد خودش رو در قبال اون نسبت تعریف بکنه. ایده مرکزی و محوری این کتاب هم مسئله خداست، یعنی مسئله خدا و وجود خدا مسئله محوریه، اما اساساً هیچ نسبتی این مسئله، یا نه هیچ، نسبت خیلی کمی با اون چیزی داره که ما مثلا در ادبیات کلامی خودمون تو فضای حوزه ذهنمون باش آشناست، باش کار کردیم، خوندیم و اونطور مثلا شناختیم. اینجا مسئله خدا برای شهید مطهری یک مسئله کلامی در اثبات یک موجود مثلا ماوراء طبیعی نیست، بلکه روح دنیای جدید رو این موضع در مقابل امر الهی شکل میده و آقای مطهری هم میخواد دنیای خودشو با این موضع گیری اونجا بسازه و درست بکنه. خیلی خوب، پس انشاءالله تو این چهار جلسه ما این سیر رو اگه خدا بخواد دنبال هستیم که طی بکنیم. بحثم که جلو میره، هر سوالی که به ذهن شریف دوستان میرسه، احتمالاً خیلی دوستان مطالعات دارن تو این حوزه، شاید هم بیشتر از ما، بفرمان که بحث بکنیم در هر در اون مقداری که خلاصه سیر اتصالی بحث به هم نمیخوره. پایان جلسه هم باز من در خدمتم، اون چیزی که به درد ما میخوره رو بحث میکنیم. کتابی هم که برای این جلسه لازمه همینه فعلا، من هم افسار آقای مطهری که احتمالاً هم در افسار اندرویدش رو دارید، هم نور رو دارید، حالا ارجاعات دیگه هم اگه وجود داشته باشه من سعی میکنم اونهایی که بهش اشاره میکنم، اگه گروهی چیزی دارید اینها اونجا قرار بگیرید. خب من یه چند خط از این مقدمه رو بخونم تا اون بحث اصلی که عرض کردم میخوایم شهید مطهری رو توش پیدا بکنیم، جای او رو و وضعیتی که او برای ما میخواد ترسیم بکنه رو بفهمیم. ببینید خیلی هم لطیفه و خیلی جالبه این مقدمه، چون من یه تعمدی هم دارم که ما تو این جلسات با فقط اندیشه آقای مطهری درگیر نباشیم، با شخصش هم همراه باشیم، چون به نظرم میرسه که چالش اساسی و خلأ اساسی دوران ما شخص مطهریه. البته اندیشه او هم برای ما خلأ نبود اندیشه او، اما این شخص یه امتیازاتی داره که این خیلی جدیه، که این به حالا به تعبیر غربی یکم اگزیستانسیال بخوایم اینجا نگاه بکنیم، خود این وجود که حالا چرا تعبیر غربی، حرکت جوهری این شخصیت رو ما اینجا وقتی که داریم بررسی میکنیم و نسبتی که با اطراف و ابعاد خودش برقرار میکنه خیلی جالبه. من اینو میخونم، چند خطیه، شما ان شاء الله بعداً بخونید، خیلی جالبه، از آقای مطهری شاید قبلا دیده باشید. این رو خلاصه مبدأی قرار میدم که وارد اصل بحثمون بتونیم بشیم و بگیم آقای مطهری چه کار میخواد بکنه. اون چیزی هم که در این جلسات ما بهش اشاره میکنیم به نظر حقیر کلن پروژه شهید مطهری، پروژه شهید مطهری اینه، یعنی این که اسمشو گذاشتیم متافیزیک انقلاب اسلامی. حالا لزومن شاید تو اون لحظه که تو دهه سی ایشون داشتیم مینوشته اسم انقلاب اسلامی تو ذهنش نبوده، متافیزیک احیای دوباره اندیشه اجتماعی اسلام در ساحت بین المللی خودش، این دغدغه آقای مطهری. هر کتابی از ایشون رو بیارید سعی میکنیم میتونیم نشون بدیم که به این برمیگرد، از داستان راستان شروع کنید تا خدمات متقابل اسلام و ایران رو بیاید بحثای سیره ایشون، سیری در سیره نبوی، سیری در سیره ائمه اطهار، جاذبه و دافع علی علیه السلام رو سر جاش، اصول فلسفه که اساساً تأسیس شده برای این، هم اصل مقالات مرحوم های طباطبایی و هم پاورقی های مرحوم های مطهری، مسئله شناخت همینه، خدمت مقالات فلسفی ایشون همینه، فلسفه اخلاقش همینه، اخلاق جنسیش همینه، یعنی این ایده رو هی داره پازلش رو تکمیل میکنه. و خدمت شما که عرض کنم شرح منظومه، دوستانی که فلسفه خوندن بزرگوارم به جسارتی میپرسن بدایه کسی داریم خونده باشه بدایه الحکمه رو، بزرگواران که خوند، اگر دوستان فلسفه رو دیده باشن شرح منظومه که شرح منظومه ملاحادیه در حکمت، و ظاهرش اینه که خود یه شرح منظومه دیگه، از قدیم تدریس میکردن این، از زمانی که مرحوم ملاحادی رو نوشت کتاب درسی مناسب خوبی بود، خودش نظمش رو نوشت، شرحش رو نوشت، بعد شرحش رو شرح میکردن و توی این دارج بود و رایج بود در حوزه های علمی. آی مطهری حتی شرح منظومه شون نیست، یعنی مثلا اگه شرح منظومه مطهری مقایسه کنم شرح منظومه مرحوم علامه حسنزاده، زمین تا آسمون رو با هم متفاوتن، اون سر جای خودش عالیه ها، آقای حسنزاده یه دوره اگه بود در مورد اون صحبت میکنه. این دغدغه، این مسئله توی شرح منظومه شهید مطهری هم جاریه، لذا شما شرح منظومه همین امشب جلد 9 و 10 مجموعه آثار ایشون که شرح مبسوط منظومه است رو باز بکنید، پاورقی‌ها رو ببینید، سوالاتی که از شهید مطهری پرسیده میشه و موضعی که ایشون در پاسخ داره. اصلا کسانی که سر درس نشستن اساتید و دانشجویان فلسفه و فلسفه غربن، اینا دارن با مطهری مباحثه میکنن، این حکمت متعالی صدر رو دارن استنتاج میکنن خیلی وقتا از موضع هگل، خیلی جالب. لذا کل پروژه مرحوم آقای مطهری میشه ذیل این فضا فهمید. حالا چون بحث ارجاع شد، دو تا یه مقاله و یه کتاب از آقای مطهری رو عرض بکنم که نقطه امروز ازشون خواهم خوند. نقطه زن همین پروژه رو اصلا ایشون اونجا داد میزنه. یکی کتاب احیای تفکر اسلامی فوق العاده است. خط به خط باید خوند. و حسرت باید خورد که انگار اصلا این انگار ما تو تاریخ اون کتابو نداشتیم. اینقدر دوریم از اون دغدغه. و یکی هم مقاله‌ای که از ایشون در کتاب ده گفتار آمده به نام احیای فکر دینی، هر دو در جلد 25 مجموعه آثار ایشون چاپ شد، یعنی هم به صورت مجموعه آثاری میتونید پیدا بکنید هم خود کتاب جدا هست. خب اینو ببینیم. خب این مفصله ها، اصل مقدمه و کاری که ایشون میخواد تو مقدمه بکنه که به واسطه همین ایشون رو به شهادت میرسونند، این رو در جلسه آخر میخوام بیشتر بشه بپردازم. اینجا فقط اون مبدأ این مقدمه که ایشون از احوالات خودش میخواد صحبت بکنه رو میخوام یکم مرور کنم. میشه صفحه 8 این کتاب. موضوع اصلی این که بحث این کتاب یعنی اثبات یا انکار خدا، قطعا حساس ترین و شورانگیز ترین موضوعی است که از فجر تاریخ تا کنون اندیشه ها را به خود مشغول داشته و میدارد. موضع انسان در این مسئله در تمام ابعاد اندیشه‌ایش و در جهانبینی او و ارزیابی‌هایش از مسائل و در جهت‌گیری‌های اخلاقی و اجتماعی‌اش تأثیر و نقش تعیین کننده دارد. ببینید پس من اینو ننوشتم یه بحث کلامی کنم با یه عده‌ای در غرب، که البته اونم اشکال نداشت این می‌کردیم. من یه مسئله دیگه‌ای دارم، لذا سراغ مسئله خدا یا واجب الوجود یا ماوراءالطبیعه و معانی مختلف رفتم. هر جاش هر ابهامی یه بحثو بفرمایدشون 4 جلسه است، منم میخوام کل این بحثو بگم، بعضی جاها شاید اجمال داشته باشه، اغماز، ابهام، خلاصه اغماز معنی غموز منظورم، بفرمایید هر جاش اگر نکته‌ای هست من در خدمتم. گمان نمی‌رود هیچ اندیشه‌ای به اندازه این اندیشه دغدغه آور باشد. دغدغه آور هر فردی که اندکی با تفکر و اندیشه سر و کار داشته لااقل دوره‌ای از عمر خیش را با این دغدغه گذرانده است، تا آنجا که من از تحولات روحی خود به یاد دارم. این متن بله خیلی دیگه وجودی شهید مطهری. از سن 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم. پرسش ها البته متناسب با سطح فکری آن دوره، یکی پس از دیگری بر اندیشه ام هجوم می آورد. در سالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود. وجود هم حجره را تحمل نمی کردم و حجره فوقانی عالی را به حجره دخمه مانند، به نیم حجره دخمه مانند تبدیل کردم که تنها با اندیشه های خودم به سر برم. در آن وقت نمیخواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه موضوع دیگری بیاندیشم. پس مسئله آقای مطهری اصلا قبل از اینکه وارد دنیای جدید بشه، تو 13 سالگی که از فریمان آمده تو مشهد داره درس میخونه و هنوز نیامده به قم، و بعد که داره میاد به قم اینه. در واقع اندیشه در هر موضوع دیگر را پیش از آن که مشکلاتم در این مسائل حل گردد بیهوده و اتلاف وقت میشمردم. مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت میآموختم که تدریجا آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله شدم. خب حالا بعدش یه توضیح میده که من در مشهد بودم، مرحوم میرزا علی شیرازی اونجا استاد بود، میرزا مهدی ببخشید شیرازی، خیلی هم ازشون تعریف میکنه. حالا ایشون برای مطهری تأثیر زیاد داره، حالا جاهای دیگه از آثارم ازش، پس من اینو میخوام ادامه بدم. پس از مهاجرت به قم، اول مهاجرت به قم، گم شده خود را در شخصیتی دیگر یافتم، همواره مرحوم آقا میرزا مهدی را به علاوه برخی مزایای دیگر در این شخصیت میدیدم. فکر میکردم که روح تشنه هم از سرچشمه زلال این شخصیت سیراب خواهد شد. اگر چه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود در معقولات را نداشتم، اما درس اخلاقی که به وسیله شخصیت محبوبم در هر پنج شنبه و جمعه گفته میشد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود نه اخلاق، به مفهوم خشک علمی مرا سرمست میکرد. بدون هیچ اغراق و مبالغه این درس مرا آنچنان به وجد میآورد که در دوشنبه و سه‌شنبه هفته بعد خودم را شدیداً تحت تأثیر آن میافتم. چه درس اخلاقی بوده که از پنجشنبه تا سه‌شنبه میمونده؟ چون معمولا درس اخلاقی که از تنبهات اخلاقی ما مثلا یه ساعت نیم ساعت اگه تازه متنبه بشیم. بخش مهمی از شخصیت فکری و روحی من در آن درس و سپس در درس‌های دیگری که در طی 12 سال از آن استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته و می‌دانم، راستی که او روح قدسی الهی بود. کی منظورشونه؟ کی؟ بله امام منظور اینجا. اسمم نمیاره چون این مقدمه باز قبل انقلاب چاپ شده اولا و آوردن اسم امام ممنوعه. پس اون دغدغه اساسی رو اولین بار در مواجهه با امام حس میکنه که داره حل میشه. تو درس اخلاق تازه. البته بعدش هم 10 سال درس اسفار مرحوم امام رو ایشون میره، ایشون میرزا مهدی آشتیانی و بعضی کسان دیگه. تحصیل رسمی علوم عقلی رو از سال 23 آغاز کردم. این میل رو همیشه در خودم داشتم و فلان. بله. احساس میکردم که با منطق و اندیشه مادی از نزدیک آشنا گردم و آرا و عقاید آنها را در کتب خودشان بخونم. دقیقا یادم نیست، شاید در سال 25 بود، یعنی حدود 6-7 سال قبل از شروع پاورقی های اصول فلسفه، که با برخی کتب مادیین که از طرف حزب توده منتشر می شد و یا بعضی از کتبی که به زبان عربی در مصر منتشر می شد آشنا شدم. کتاب های دکتر تقی ارانی را می خوندم و فلان. حالا در سال 29 در محضر درس حضرت استاد علامه کبیر آقای طباطبایی روحی فدا که چند سالی بود به قم آمده بودن و چندان شناخته نبودن شرکت کردم و فلسفه بوعلی را از معظم الله آموختم و در یک حوزه درسی خصوصی چند نفر از این شاگردان معروف علامه، چون علامه درس اسفار، حال درس اسفار علامه را تعطیل کردن، چطور شو کار نداریم، درس شفای ایشون، درس ابن سینای ایشون وجود داشت، اون درس اساسی که اسفار بود باز وجود داشت، یه درس خاص الخاصی هم بود که اونم بود که آقای جوادی نقل میکنه، من که به قم آمدم اسفار رو خونده بودم اونجا نزد مرحوم علامه شعرانی و بعضی عاشق محمد تقی عاملی، اینها گفتن بریم، آقای مطهری گفت بیا درس علامه، گفت رفتم این مدتی درس و بعد به علامه، آقای مطهری گفت من چیزی استفاده نمیکنم، دارم اینا رو. شاید مطهری گفت بهم گفت که کدوم درس رو رفتی، مثلا فلان درسی که این جمع، گفت نه یه درس دیگه ای هست اونو بیا. و بعد آقای جوادی به این حلقه میپیونده و میگه اونجا دیدم که اصلا یک بله فضای دیگریه و در یه حد دیگریه بحث. یک حوزه درسی خصوصی که ایشان برای فلسفه مادی تشکیل داده بودن نیز حضور یافتم. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که در 20 سال اخیر نقش تعیین کننده در ارائه بیپایگی فلسفه مادی داشته است، در آن مجمع پربرکت پایه‌گذاری شد. خب بعد ایشون توضیح میده که من بقیه عمر تحصیلیم رو تا امروز هم همواره به مطالعه این دو فلسفه پرداختم. یعنی از یه طرف فلسفه مادی رو سعی میکردم بشناسم و بفهمم، بله 1398 هجری قمری یه سال قبل انقلاب، و از اون طرف هم خدمت شما که عرض بکنم، فلسفه الهی رو نزد این اساتید پیگیری میکردم که نتیجه شد اصول فلسفه. خب چرا این مقدمه مهمه؟ مرحوم آقای مطهری اندیشمندیه که در دوران واقعی خودش زندگی میکنه و دغدغش به تعبیر من خود انزمامی انسان مسلمانه. یعنی چی؟ یعنی ایشون دیده که این دیدن رو میخوام الان با یه تفصیلی توضیح بدم، یه تحملی هم از جانب شما میخوام که 20 دقیقه شاید بخوام روی بحث بکنم. ایشون دیده که اندیشه مدرن با همه هویت و هیمنه خودش آمده و ابعاد مختلف زندگی ما رو دستخوش تغییر قرار داده. لذا من انسان 1398 هجری قمری به 1378 هجری قمری، یعنی دهه انسان دهه 50 و دهه 40 و دهه 30 و دهه 20، من انسان شیعه اثنا عشری زمان شیخ طوسی نیستم. 460 انسان شیعه اثنا عشری زمان محقق هلی هم نیستم. 670 خورده ای قرن 7 علامه هلی هم نیستم. 726 قرن 8 این من انسان مسلمان دوره صدرالمتالهین هم نیستم. قرن 11 و 12 انسان دوره ملا محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی هم نیستم. قرن 10 و 11 من در یه دوره ای دارم زندگی میکنم که واقعیت هایی هویت زندگی اطراف من رو ساخته و این بسیار مهمه که یه نفری، یه کسی برخواسته از حوزه علمیه، خودش رو تو تراز فهم این مطلب قرار داده باشه، چون این خلاف جهت آبشنا کردن بود. البته این جریانیست که آقای مطهری خودش میگه ما وامدار بزرگانی هستیم توش، تو اون چیز مقدمه اینجا هم عرض کردم، سید جمال اسدآبادی، حسن البنا، سید قطب محمد، قطب محمد عبدو، اقبال که آقای مطهری خیلی او رو هم تحسین میکنه، البته خیلی هم نقدش میکنه. اینا همه کسانی هستند که متوجه شدن یه اتفاق جدیدی داره در تاریخ بشر میفته و ما به عنوان انسان مسلمان انگار خلاصه سلاح انداخته ایم در مقابله، راه دفاعی نداریم، کار ما رو به اتمام. این آقای مطهری آدم میبینه که داره دیگه از دهه 20 اینو میفهمه. اون حجره کوچیک مال سوالات اولی هر انسانی، بعدن با واقعیت خلاصه تحولات جدید آشنا میشه و از دهه 20 که این دغدغه اوست، خدا این توفیق رو بهش میده که در مجلس درس مرحوم امام اول حدود 10 سال اسفار و بعدم مجلس درس مرحوم آقای طباطبایی وارد میشه تا 30 و خورده ای که ایشون دیگه رفت تهران. خب این دوبال، یعنی که خود ایشون هم توی این مقدمه داره اشاره میکنه، توجه به اتفاقی که در دوران جدید برای ما افتاده از طرفی و توجه به اون سنت تاریخی فلسفی و حکمی و بعداً حالا براتون خواهیم گفت فقهی و قرآنی ما، کنار همدیگه یه انسانی به وجود آورده به نام مرتضی مطهری. این صدفه نیست، بازی هم نیست، یه نفر باید این مسیر رو بره، اینطوری زندگی بکنه که به قول ابن سینا توضیح میده رابطه عرض رو با جوهر و با ماهیت، که واقعا از ماهیت او چنین اتفاقاتی صادر بشود، بتونه مبدع چنین تحولاتی قرار بگیره. ما آقای مطهری رو از این منظر میخونیم و من الان تو ذهنم هیچ کس دیگری نیست که تونسته باشه تو این سطح مسئله عصری انسان مسلمان رو اول صورتبندی کرده باشه، بعد تلاش کرده باشه بره به سمت حلش. دو تا مطلب، صورتبندی و به سمت حل رفتن. حتی الان تا امروز این اتفاق هنوز به این گستردگی و عظمتی که آقای مطهری انجام داد نیفتاده. خود آقای مطهری کارش رو حتی تصریح نمی کنه ولی تلویحش همینه، تشبیه میکنه به شیخ طوسی. صاحب چه کتابی شیخ طوسی؟ بفهمید دیگه، ما چایمون رو میخواییم بکنیم، اسمش رو بگید. تهذیب، استبصار، بله. این دوتا از بله، اینا از اول دبستان بلد بودیم. چیز دیگه بگید؟ صاحب کتاب خلاف، صاحب مبسوط، مخصوصا مبسوط محل بحث مرحوم آقای مطهری، یه مقاله‌ای داره. اینم اینا که ارجاع میدم اگر بشه مثلا ببینید و اینا خوبه تا آخر این دوره رو بتونید ببینید، به نام الهامی از شیخ الطائفه. الهامی از شیخ الطائفه، شیخ الطائفه منظور مرحوم شیخ طوسیه. این رو به مناسبت هزارمین سال تولد شیخ طوسی ایشون میگه. حالا ایشون در مورد خود هزاره و مجددها اینا هم یه بحثی داره جالب. خدمت شما که عرض بکنم، در مقاله الهامی از شیخ الطائفه ایشون توضیح میده که چطور شیخ طوسی، میخوام با مطهری برسیم، اینا مطهری چرا، یعنی کجاست معادل، اگه بخوایم تو تاریخ تراث خودمون پیدا کنیم به طوسی، شیخ طوسی میرسیم. چطور شیخ طوسی در زمانی که شیعه دیگه غیبت کبرا براش مستقر شده، یعنی در قرن پنج که ایشون تهذیب رو در جوانیش می‌نویسه، مرحوم شیخ مفید متوفای 413 است، شیخ طوسی تهذیب رو که نوشته در تهذیب برای استاد مدظله میگه، ترحم و ترزی نمی‌کنه، یعنی زنده است استادش، یعنی قبل از 413 تهذیب رو داشته می‌نوشته، که فکر نمی‌کنم شیخ طوسی اونجا به 30 سالگی رسیده باشه تا اونجا که تو ذهنم هست. خب شیخ طوسی رحمت الله، آقای مطهری میگه، میفرماد که مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو برید ببینید. شیخ طوسی در مقدمه مبسوط میفرماد که، حالا من نمیخوام جد میگم، وقتامون چون زیاد نیست، اینا رو هر مقدار بتونم حالا خود دوستان پیدا کنم بذارم مثلا یه جایی همه ببینن، یا اگه خودم تونستم میفرستم خدمتتون. آقای مطهری هم ترجمه این بخش از مقدمه رو تو همین مقاله الهامی از شیخ الطائفه میاره که الان کتابش به صورت کتاب پالتویی چاپ شده، خیلی کوچیک، قبلا توی یا 10 گفتار یا 20 گفتار نمیدونم که از این هست. ایشون میفرماد که شیخ طوسی میگه که ما مورد طعن واقع شدیم از مخالفین، این اهل سنت، و به ما میگن شما فقه تفریعی ندارید، شما فقط فقهتون این روایت، تأملی، تدققی، نیم تدقیقی، اجتهادی، هیچ خبر نیست. ایشون میگه من میخوام از زیر این اتهام در بیایم و نشون بدیم ما فقه تفریعی مفصل و جلوتر از شما داریم و مبسوطو برای این میخوام بنویسم. فقط میترسم از بعض اخواننا و اصحابنا که اهل ظاهرن و الان اگه ما یک کلمه اونورتر حدیث بگیم پدرمون رو در میارن. حالا دیگه با مضمون به ادبیات امروزی من ترجمه میکنم. آقای مطهری میفرماد شیخ طوسی قدمی که برداشت شیعه رو از یه نقطه عطف تاریخی عبور داد، نسبت به وضعیت عصری خودش، نسبت به وضعیت عصری خودش، و ایشون توضیح میده که ما در طول تاریخ چنین مجددینی داشتیم، یکیش خود ملا صدر، یکی مرحوم وحید بهبهانیه که ما رو از اخبارگری عبور داد در قرن دوازدهم. آی متحریب در این تراز داره مأموریت خودشو توی قرن 14 تعریف میکنه. یک متنی که خیلی به شما کمک میکنه در فهم این دغدغه آی متحری، سخنرانی آغاز در 13 آذر 74 دیدار با حوزویانه. خیلی این سخنرانی خیلی حرف توشه، هم 74 چند تا سخنرانی، هم 79 که ایشون دوباره قم آمده بودن، 13/9/74. حالا به نظرم تاریخش درست. ایشون اونجا دو تا نکته میفرمان، میگه حوزه ما دو تا مشکل داره، یه مشکل نیرو انسانیه که میگه همیشه بوده و ما نیرو انسانی خودمون رو درست مدیریت نمیکنیم. دومی عقب ماندگی حوزه است که میگه این نبوده، این جدیده. حالا حوزه اینجا به معنای نماینده امر دینیه، نماینده اون متافیزیکی است که ما الان دنبالشیم توی پیو جلسات. آقا میفرماد، من یکم از متن آقا رو بخونم، شما نگاه کنید در آن روز علمای ما چقدر محصول علمی و فقهی و کلامی برای مردم زمان خودشان دارند. همان عده کمی که در گذشته بودند کارهای بزرگی انجام دادند. اگر در نیشابور یا بلخ یا هرات یا طوس که اقصی نقاط دنیای اسلام نسبت به بغداد آن روز بود چند نفر شیعه زندگی میکردن و سؤال فقهی یا کلامی داشتن، شیخ مفید آنان را از بغداد هدایت و راهنمایی میکرد. شیخ مفید از زمان خودش عقب نبود. خیلی برای آقا نکته است. نسبت ما با زمانه، این در گفتار آقا در نسبت با حوزه علمی خیلی پارسال یه کاری یکی دو سال برای یکی از مجموعه ها تو حوزه انجام دادیم، همون اصلا ایده تحولی آقا بود برای حوزه. حالا انشالله شاید چاپش هم بکنید 600-500 صفحه شو. اونجا مفصل رو این بحث کردیم که آقا اینجا چیکار میخواد بکنه، اصلا مسئلهش چیه. خیلی خیلی اساسیه، مسئله عقب ماندگی اساسیه. یا در زمان شیخ طوسی اگر دشمن مکتب اهل بیت میگفت الله مصنف لکم، شما کتاب و تصنیف ندارید، شیخ طوسی خودش به تنهایی وارد میدان میشد، فلان مینوشت، فلان. آقا ایشون اسم میاره، آقا اسم میاره، من وقت ندارم. یا به حسب سطح تحقیق امروز، اگر محمد بن زکریای رازی چهار کلمه الهادی بر زبانش جاری میشد، فورا سید مرتضای رازی در رد او کتاب مینوشت. اگر عبدالجلیل رازی قزوینی اگر فلان معاند اهل بیت کتاب مینوشت، فورا عبدالجلیل رازی قزوینی حقش را کف دستش میگذاشت، به کتاب النقض را مینوشت. هی ایشون میاد جلو. اگر عبدالعزیز دهلوی تحفه اثنا عشریه را مینوشت، کی جوابشو میداد؟ تحفه اثنا عشریه تو هند نوشته شد به زبان فارسی علیه ولایت امیرالمومنین. نه، احقاق الحق جواب یکی دیگه است، جواب یک کتاب دیگه است. کدوم عالم جواب این کتابو داده؟ کتاب ابقات الانوار مالکی مرحوم میر حامد حسین هندی لکنوی، همین الان در لکنوی هندیشون مدفونه. هند خیلی بحث داره ها، یه بار اگه بخوام تمدنی در مورد خود شیعه بحث کنیم خیلی هند بحث داره. ایشون میگه جوابشو مینوشت. بعد ایشون هی میاد جلو میگه علامه چیکار کرد، فخر المحققین، شهید اول. بعدن ایشون یه بحثی داره که مرحوم محقق کرکی چطور صفویه رو اداره کرد در دوره خودش در قرن 11 و 10 صاحب جامع المقاصد. اما امروز این گونه نیست، کل مسئله آقا به حوزه هم همینه، تمام، همین هم یه جمله، هیچ چیزی که غیر از این نیست. مسئله متحری هم همین بود، اما امروز این گونه نیست. امروز حوزه علمیه از زمان خودش خیلی عقب است، حساب یک ذره و دو ذره نیست. و ایشی مثال جالبی داره اینجا، مثل این است که دو نفر سوار بر اسب در وادی همراه دیگر بروند، یک دیگر بروند، یکی اسبش از دیگری تندروتر و آن که اسبش کندروتر است بعدا به اتومبیل دست پیدا کنه. اسب ما تندتر بود، این سوار دیگه لازم نیست اتومبیلی موتورگازی هم بهش بدی دیگه ما بهش نمیرسیم. الان وضعیت این گونه است. در حال حاضر امواج فقه و فلسفه و کلام و حقوق دنیا را فرا گرفته است. ما وقتی به خودمان برمیگردیم خیلی فاصله داریم. عقب بودن حوزه از دنیا در زمینه نگارش و فلان، بعدشون میگه تو اخلاق هم ما عقبیم. ولی بحثی میکنه خیلی جالبه. مرحوم مطهری این نقطه رو متوجهه. از ایشون هم من یه ارجاع بدم و شما انشالله برید مطالعه بفرمایید. جلد 25 مجموعه آثار صفحه 500، کتاب احیای فکر دینی. کتاب نیست، این مقاله است. تو این کتاب ده، تو مجموعه ده گفتار آمده. بله، خیلی اصلا خیلی تون و یکی از رادیکال ترین خلاصه ادبیات های مطهری توی آثارش. در میان کشورهای دنیا به استثنای بعضی کشورها، کشورهای اسلامی عقب مانده ترین و منحط ترین کشورهاست. نه تنها در صنعت عقب هستند، در علم عقب، در اخلاق عقب هستند، در انسانیت و معنویت عقب هستند. چرا؟ مال قبل انقلاب. یا باید بگوییم اسلام یعنی همان حقیقت اسلام در مغز و روح این ملت ها هست و خاصیت اسلام همینه که دشمنان ایشون میفهمند همینو میگن. و یا باید اعتراف کنیم که حقیقت اسلام به صورت اصلی در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مسخ شده موجود است. بعد مثال میزنه ایشون. یک ارجاع دیگه هم همین جلد 25 صفحه 422، من به مجموعه آثار چیز میدم، آدرس میدم خدمتتون. بله، ذیل این کتاب احیای فکر دینی. بله، ایشون اول از اقبال یه بحثی میاره و بله، روح اسلامی در مسلمین مرده است. اقبال متوجه این نکته شده است که اسلام هم در میان مسلمین وجود دارد و هم وجود ندارد و توضیح میده. پس فهم متحریم متوجه این مسئله است. خب ما پس با یه متفکری مواجهیم که در یک بزنگاه تاریخی که در زمان او هم شروع نشده ها، این اونهایی که تاریخ اندیشه و اینا رو بحث میکنن میگن برای حداقل انسان ایرانی از بعد از جنگ با روسیه شروع شد، یعنی بعد از قرارداد ترکمانچای و اینها و شکست عباس میرزا، میگن مال اون زمان. این یک قرن، یعنی این بازه زمانی بزنگاه، بازه ایه که ما انگار عناصر هویتی خودمون رو داریم از دست میدیم و رابطمون با تراث علمی و معنوی و تمدنی خودمون داره قطع میشه و نتیجه او تحقق یک انسان بی‌هویته. اینکه رو مسلمانان میفرماد که همه چیزشون منکوس به قول ایشون و معکوس شده و روح اسلامی در اونها مرده، تو همین فضاست. خب چرا اینطوری؟ من یه توضیح کوتاهی در مورد غرب میدم که اصلا این ایده‌ای که آمده و در برابر ما قرار گرفته چیه؟ آن مطهری میخواد با چه وجهی از اون تقابل بکنه؟ خیلی کوتاه. اینو ما گاهی در قم بحث کردیم، مثلا شاید مثلا 11 12 جلسه مثلا 90 دقیقه‌ای بحث کردیم، دوستان خواستن جلسات 60 خدمتتون تقدیم کنم و به تفصیل که اصلا اون ایده‌ای که در غرب خلاص تحقق پیدا کرد رو مقابل ماست چیه. حالا کای مطهری متوجه همینه و تو علل گرایش ما دیگری می‌خوایم همین رو باهاش مقابله بکنیم و در موردش بحث بکنیم. ایشون می‌فرماد که، یعنی من عرض میکنم خدمتتون که حالا به بحث ایشون هم برسیم. ببینید، اون چیزی که در دوره شهید مطهری وجود داره و فرق میکنه با چیزی که ملا صدرا در قرن 11 باش مواجهه و فرق میکنه با چیزی که محقق کرکی در قرن 10 باش مواجهه و فرق میکنه با چیزی که علامه هلی در قرن 8 باش مواجهه و متفاوت با اون چیزی که سهروردی در قرن 6 باش مواجهه، ابن سینا قبل از اون باش مواجهه، تحقق یک فکر، فلسفه و انسان جدیدیه در دوران مدرن. ما نهایتاً با اندیشه مسیحی مواجه بودیم و تونستیم نسبتمون رو باش برقرار کنیم. در یکی از نقاط عطف مهم تاریخی از قرن 3 هجری با اندیشه یونانی مواجه شدیم و نسبت خودمون رو با بزرگمردی و پایمردی فارابی تونستیم باش روشن کنیم. فارابی خیلی مهمه، خیلی مهمه، نباید اصلا این چیزی که باعث شد فلسفه به معنای اسلامی کلمش پدید بیاد و گسست از فلسفه ارسطویی و افلاطونی در تمدن اسلامی پیش شد فارابی، که حالا سر جاش با بحث بشه نمونده. اما همه اینا توی سطحی از تقابل اندیشه‌ای با یه اندیشه دور بودن که بله اونم متافیزیکی داشت و ابعادی داشت و ازرایی داشت، اما نه اونقدر ستبر و عظیم بود که تو رو کاملا به چالش بکشه و نه به جهت سخت افزاری و نه به جهت فرهنگی به فرهنگ تو لزوما هجوم آورده بود. ببینید، شما تو قرن 7 حمله مغول دارید، به جهت سخت افزاری و فیزیکی شما رو با خاک یکسان میکنه، تمام، هیچی ازت باقی نمیمونه، اما به جهت فرهنگی تو رو با خاک یکسان میکن. میشه سلطان محمد خدابنده، زیج ایلخانی براش مینویسی، دوره او رو تبدیل میکنی به مهمترین و اساسی ترین دوره شکوفایی علم ذیل قرآن. خب اما این اتفاق دیگه از قرن 19 میلادی به بعد برای تو و برای دنیای اسلام نمیفته. یعنی تو یه تقابل با مغول داشتی، جون سالم بدن نفس کشیدی اومدی بالا، حتی یه تقابل با انگلیس و پرتغال داشتی در قرن 10 و 11 هجری، 16 17 18 میلادی، باز خودتو جمع جور کردی در دوره صفویه مثلا، یا مثلا جهان اهل سنت با ذیل پرچم عثمانی. اما بعد از اون با یک امری مواجه شدی که دیگه اساسا نتونستی سر بلند کنی به این راحتی. اونم ایده انسان مدرن بود. این اون ایده چالش برانگیز، سهمگین و متفاوتی بود که انگار تا حالا تو چنین زمینی بازی نکرده بودی. ما زمینای مختلف انگار زمینایی که زمین خاکی‌ها رفته بودی، چمنای خوبم رفته، ولی تا حالا مثلا چه می‌دونم نیوکمپ تا حالا نبردم که اونجا جلو اینا بازی کنی. خیلی سخت شد. این ایده رو من ذیل عنوان سوژه مدرن میخوام در موردش حرف بزنیم، یه مقدار محدود. من خیلی خیلی مجمل عرض میکنم، تفصیلش حالا انشالله جای مختلف مراجعه کنید، یه جلسات مختلفی خیلی هم مهمه. بدون این تقریبا خوندن آثارهای مطهری خیلی اون به فهم پروژه ایشون کمک نمیکنه. بدون این مقدمه که میخوام عرض میکنم، میشه یه سری معارف اسلامی به دست آوردیم و دانشهایی به دست آوردیم، مثلا خوبه، بد نیست، خیلی خوب. اما میتونستی تو قرن 11 اینا رو بخونی. یعنی مطهری که امروز در برابر توه اون متوجه نمیشد. خب حالا این چیه قصه؟ من خیلی مختصر میگم، حتما خودتون هم مطالعه داشتید. حالا من با یه قرائت، یا قرائت منو بشنوید حالا از این قضیه. ببینید، دنیای غرب به هر دلیلی که از قرن 4 این اتفاق افتاد، کار ندارم قبلش چی شد، هزار سال با الهیات مسیحی نوشته شده در شورای نیقیه، نه مسیحی حضرت مسیح، الهیات مسیحی که توی قرن 4 در واقع اختراع شد، مسیح، یعنی 400 سال بعد از مسیح، 400 سال، 300 خورده سال بعد از 313 یا 14 شورای نیقیه، دنیای غرب حدود 10 قرن با چنین الهیاتی عالم رو شناخت، خودش رو شناخت، زندگیش رو معنا کرد، طبیعت رو از این زاویه و از این به قول اینها پی او وی، از این منظر به سمتش رفت که بفهمه، و همه ی هویت او رو این تشکیل میداد، الهیات مسیحی. خب این الهیات مسیحی چه ویژگی هایی داشت؟ میخوام برسم به اون چیزی که آخر ما باش مواجهیم. این الهیات مسیحی توی این حدود 10 قرن، میگم خیلی خیلی دارم اینجا رو مجمل میگم دیگه، به فضل و اطلاعات و علم شما اعتماد میکنم. حتی بعدش هر سوال باشه من در خدمتون هستم، تو طول هفته و اینا هر نکته‌ای بود من باز هستم خدمتون. این دوره باز به دلایل مختلف که خودش بررسی تاریخی نیاز داره، این الهیات ذیل یک مرکزیت رسمی به نام کلیسای کاتولیک خودشو معنا کرد، و این کلیسای کاتولیک باز به محوریت پاپ که تجلی الهی بود در عالم، تجلی اون روح الهی بود در عالم، یک سری تفسیرها هم از دین، هم از فلسفه و جهانبینی، هم از محضر شما که عرض بکنم امر سیاسی، و هم از طبیعت ارائه کرد. یعنی این ایده، خب نشستن دور هم یک کتاب، چون انجیل میدونه دیگه، خیلی خودش این قصه ای داره، اصلا انجیل از کجا در اومد، چی هست، مکاشفات یوحنا چه نسبتی با انجیل داره، تورات و عهد عتیق، حالا خودش بحثی داره. اینها وقتی که دور هم نشستن، حالا انجیل هایی که به نظر خودشون مناسب نبود و گذاشتن کنار، اون لعنتنامه معروف رو علیه اون، بله، کشیش معروفی که اسمش یادم رفته، اون معتقد به وحدت بود، به وحدت الهی بود، قالب تسخیص و ترینیتی نبود، لعنتنامه او رو نوشتن، کارش یکسره کردن، بر بعض از این قرائت های و نسخه های انجیل مستقر شدن. و چون انجیل، این خیلی مهمه، کم کم هم به متن لاتینی نوشته شد، اصلا زبان رسمی روم که بعدا زبان رسمی ایتالیا هم بود، یه زبان خاص، زبان علمی خاصی بود، و همه هم لزوما سواد نداشتن، و همه هم حتی فیزیک انجیل رو نداشتن. حالا بعدا از مهم که صنعت چاپ اینجا چه تحولی پدید آورد، به هر حال فهم این کتاب مقدس یعنی انجیل منحصر شد به آباء کلیسا. یعنی منبع اساسی فهم دین و اینکه دین چی هست و چه کار میتونه بکنه در دست کلیسا قرار گرفت. اون شد مرکز و محور محضر شما که عرض بکنم فهم دینی و مسئله فهم دین. این در ظاهرش خب چه اشکالی داره؟ ما هم خودمون محور رسمی فهم قرآنیم، چه اشکالی داره؟ یال میرسیم البته کم کم بهش میرسیم. و هر تفسیری خارج از این محدوده یه تفسیر به تعبیر اونها هرتیک یا کفرآمیز مثلا میتونست خونده بشه. خب این مرکزیت فهم که مشروعیت نسبت برقرار کردن با کلام الهی رو به یه گروه خاصی میده در محوریت کلیسا، بعدن خودش رو توسعه میده. یکی از توسعه هایی که میده حوزه جهانبینی و فلسفه است و متافیزیک. کلیسا علاوه بر این که متن مقدس رو در دست داشت، ببینید متن مقدس، حالا بعدت ببینید مخصوصا عهد جدید، اصلا با قرآن مقایسه نکنید که یه هستی شناسی ارائه کرده باشه و سماوات و اصلا این مدلی نیست. لذا به صورت طبیعی انسان مسیحی نیاز میدید که متافیزیک خودشو بسازه، متافیزیک خودشو بسازه، الهیات و کلام خودشو بسازه، ابزارها و امکانات لازم برای دفاع از دین رو بسازه. خب نیاز به این نظام فلسفی داشت دیگه. اینها ذیل این اندیشه دینی نظام فلسفی کلیسایی خودشون هم تولید کردن که تحت عنوان فلسفه اسکولاستیک، حالا فرانسیسکنی ها و دومینیکن ها و نهله های مختلف دارن، به وجود آمد که کاملا منطبق بر اندیشه فلسفی یونان و بعد اندیشه فلسفی ابن سینا و ابن رشد. زا جالبه، خیلی جالب، متکلمین معروف مسیحی به دو دسته تقسیم میشن، اوروسی ها و اوسینایی ها، یعنی ابن رشدی ها و ابن سینایی ها، که حالا خودش باز قصه داره، خیلی اینجا بله جای مطالعه جدی اینو هست. اما این فلسفه در دست یک عده ای بود که در فضای کلیسا درس میخوندن و اونها این ایده فلسفی رو ذیل امر مقدس به عنوان اینکه از منبع مشروعیت، یعنی کلیسا دارن ارائه میکنن، ارائه میکردن. و این فلسفه لزوماً، این فلسفه با تناقض‌های خیلی زیاد مواجه بود. ببین در ذات ایده جدید مسیحیت یه ایده وجود داره به نام تثلیث. اعظم فلاسفه دوران قرون وسطا، این دوران مسیحیت، مثل که دوتا بزرگشون سنت توماس و سنت آگوستین هستن، این رو نهایتاً گفتن باید تعبدی بپذیریم و بعضی از مطالب رو شبیه این. این آدم های کوچیکی نیستن، هر دو بسیار متفکران قوی هن، کلام قوی، فلسفه قوی. کار به اینجا هم تمام نشد. حوزه این توسعه به فهم انسان از طبیعت هم رسید. خیلی اینجا شاله نمیگم، در سریع میگم چون احتمالا خیلیش هم میدونید. یعنی تفسیر مقدس از متن مقدس و از هستی، گفت از طبیعت هم من تفسیر خودم رو ارائه میکنم، تفسیر ارائه میکنم از هستی، از طبیعت، که مخصوصا به جهت کیهان شناختی، به قول خودشون کاسمولوژی، یعنی کیهان شناسی، یه معنای ذیل مسیحیت داره تولید میکنه. یعنی تکیه بر اون وجه از اندیشه نو افلاطونی یا اندیشه های یونانی یا اسکندرانی که در اون زمین محور عالمه و مرکز عالمه و همه این صحنه زیبای تابلویی که بالا سر ماست هر شب، اینا همه به دور زمین هستن، به دور زمین میگردن، توفیلی زمینن و زمین ما ایم که اینقدر مهمیم، اینا ما که رو زمینیم، زمینه که مرکز همه چیزه و مرکز زمینم که جناب پاپ. یعنی یه اهمیتی برای انسان در نسبت با کل هستی، انسان الهی فلان. بر همین اساس قائل به سکون زمین، مسطح بودن زمین، مرکزیت زمین، همه اینا که بعدن هم حالا بعدن نقص شد. و از اون طرف اینها دارای سلطه سیاسی هم کم کم بودن، یعنی مخصوصا با ضعف امپراتوری روم غربی که کلیسای کاتولیک اونجا داشت کار میکرد، که میدونید دیگه روم شرقی و شرق عالم مسیحی مذهب ارتودکس داشتن، لذا هنوزم اون جریان اصلی مسیحیت در روسیه اگه ببینید اون اسقف اعظمشون اسقف ارتدوکس، پوتین اینا هم مذهبشون همین. خب این با ضعف اینجا کم کم قدرت مذهبی قدرت سیاسی خیلی زیادی هم گرفت. یعنی چون مردم عموما دیگه از قرن چهار به بعد متدین به آیین مسیحیت شده بودن، هر کس هم میخواست یه جای حکومت کنه نیاز به امضا از جناب پاپ داشت، بگنه مشروعیت نداشت برای حاکمیت، پس قدرت سیاسی هم پیدا کرد. خب حالا اینجا چه اتفاقاتی اینجا افتاد؟ بله، تحولاتی که اینجا بود، سرکوب هایی که اینجا متحدی تو این کتاب بهش اشاره میکنه در این فضا رخ میده، به وجود میاد، برخوردهایی که با صاحبان اندیشه اینجا اتفاق میفته، بله، هزاران نفری که سوزونده میشن به نام جادوگری، هزاران نفری که نمیدونم کشته میشن به نام علم، که البته این تاریخ رو برنده ها نوشتن، لذا بعضی به طور جدی تردید دارن که اینقدر کارنامه کلیسا سیاه بوده باشه. ولی حالا ما سیاه بوده باشه یا نباشه، ما کارنامه ما که نیست، البته آدم باید وفادار به تاریخ باشه، تاریخی که اینا توضیح میدن به هر حال. خب این فضا حدود 900 سال 1000 سال در اروپا حاکمه. ببینید میخوام یعنی از منظر انسان اروپایی برسیم بعدا به خودمون، هستی او رو این مدل از الهیات مسیحی تعریف کرده، هستی او رو، نسبت او رو با همه عالم، تمام معنای زندگیش، همه معنای زندگیش غفرانیه که به واسطه نسبتش با عیسی مسیح میتونه به دست بیاره. حالا بعدن ذیل این چه بازاری به وجود اومد، حالا کار نداره، همه هویت خودش ذیل این بازگشت مسیح، شهادت مسیح و به تعبیرش رزرکشن مسیح، یعنی دوباره خیزش مجدد مسیح و رجعت مسیح به آسمان، همه هویتش مال عبادی که توجا ساخته میشه. اما کم کم این متافیزیک، این الهیات تناقض‌های درونی خودش رو نشون میده به صورت جدی، تناقض‌های درونی خودش رو نشون میده، یعنی هم در حوزه الهیات و فلسفه، هم در حوزه علم تجربی، هم در حوزه فهم متن، و هم بحران‌های سیاسی که به شدت او رو آزار میده. یعنی انسان مسیحی غربی کم کم علیه این الهیات طغیان میکنه. من چهار رأس رو اینجا عرض میکنم که به نظر میاد اینا خیلی رئیسی و اساسی هست توی این دوره و باید شناختشون و اینان که بازی رو عوض کردن بهشون اشاره میکنم، ببینیم چطور متزلزل میشه این فضا و چی ازش تولید میشه. از حدود قرن 15 به بعد، یعنی 15 میلادی به بعد، کم کم هم در حوزه الهیات، هم در حوزه علوم تجربی، هم در حوزه خود متن دینی و مرجعیت تفسیر متن دینی، و هم در حوزه سیاسی تحولاتی به وجود میاد که دیگه کلیسا توان گفتگو یا کنترل او رو نداره. مثلا مثل یکی از شخصیت های خیلی اساسی که واقعا زندگیش مطالعه کردن داره و خوندن داره به نام مارتین لوتر، که در قرن 14 و 16 زندگی میکنه. یک کتابی هست به نام مارتین لوتر، مردی میان خدا و شیطان. من یه لحظه اسم نویسندشم بهتون بگم. این خوبه که خیلی خیلی او کاری که کرده اساسی در اون چیزی که ما امروز به عنوان جهان جدید میشناسیم. بله این نویسندش بله اوبرمان هست، هیکو اوبرمان. بله لوتر، مردی میان خدا و شیطان. مارتین لوتر خب خیلی جالبه دیگه، یعنی عرض کردم اساساً که خودش کشیش خیلی مهم و معتبر در آلمان، ایده کلیسای کاتولیک، ایده های مختلف کلیسای کاتولیک رو به تمسخر میکشه. یعنی چی؟ براتون پیدا بکنم بعضیشو بیارم. یعنی اون چیزی که تحت اون عنوان کلیسای کاتولیک داره خودش رو معرفی میکنه، کم کم مارتین لوتر به تهدید میکشه. مهمترین چیزی که باهاش مقابله میکنه، مهمترین چیزی که لوتر باهاش مقابله میکنه، این محوریت کلیسا یا پاپ در فهم متن. میگه اساسا این کجا اومد که شما میتونید متن مقدس رو بفهمید؟ متن مقدس یک نوشته الهی برای همه انسان‌ها و همه انسان‌ها آزادن به سمتش برن و برداشت خودشون رو از اون داشته باشن. نکته جالب اینه که قبل از این تحولات یا در بحبوحه این تحولات دستگاه چاپ اختراع میشه. خیلی جالبه بعضی چیزا ظاهر شدن میگه چه ربطی این به اون داشت. اما یکی از چیزهایی که این امکان رو به لوتر میده که این ادبیات رو تولید کنه اینه که دیگه از امروز به بعد میشود انجیل رو در یک تیراژ خیلی وسیع دست همه مردم داد. خب چرا باید فهم شما از کتاب مقدس درست بشه؟ اتفاقا ما هم وارد کتاب مقدس میشیم. ما هم خدمت شما که عرض بکنم خودمون رو در معرضش قرار میدیم و ما هم میفهمیم و فهم شما هیچ برتری نسبت به فهم ما نداره. لذا ایده خودکشیشی، سلف پریستهود، خودکشیشی رو مطرح میکنه. لوترات خیلی هم باش مقابله میشه و اینا، حالا که کم کم بعضی از اشرافزادگان ازش حمایت میکنن، اون طغیان سیاسی هم پدید میاد و اون معتقده که این ایده که کلیسای کاتولیک داره مطرح میکنه اساسا این که بهشت رو میفروشن، واقعا میفروختن. آقا مثلا فلان زمینا بونگا املاک داشتن ساختن، بله اطراف مثلا اونجا که ویو ابدی داره تو بهش، مثلا اینو ما متری، حالا نه به این، حالا ما یکم دیدش میکنیم دوبر مثلا به قول ایشون اونجا هست و آسانسور هم بعضیش نداره بعضیش داره، اینو میفروختن. و واقعا لوتر به تمسخر میکشه اینا. رساله‌هاش چاپ شده الان به فارسی هم هست، مجموعه رساله‌هاش چاپ شده فارسی هم هست و اساسا با این مخالفت میکنه. حالا همینجا یک محوری داشته باشه بعدا باش کار بریم. لوتر به فهم شخصی انسان، فرد در مقابل اون فهم قدسی که مثلا پاپ میخواد ارائه بکنه میایست با فهم شخصی انسان. پس در فقط هم لوتر نیست، ژان کالوین هم هست، او هم از اونم کشیشه، اون اراسموس هم هست، اینا همه کشیشانی هستن که کم کم با ایده یعنی تفسیر کاتولیکی از مسیحیت مخالفت میکنن و بعد اینا مکتب پروتستانتیسم رو اصلا تشکیل میدن، کلیسای خودش، فضای خودش، کار خودش، بله، که بعدن ماکس وبر یک کتابی داره به نام بله اخلاق سرمایه، روح پروتستانتیسم و اخلاق سرمایه‌داری که فوق العاده است، بازم کار خیلی خوبیه، نشون میده چطور پروتستانتیسم اصلا عامل پیدایش سرمایه‌داریه. پروتستانتیسم با اینکه یه ایده به شدت جبرگرا و دترمینیستی و تقدیرگرایانه نسبت به هستی داره، چطور از دلش سرمایه‌داری متولد میشه؟ حالا سر جاش یه جایی شاید بحث کنیم. خب در کنار لوتر، یعنی این رکن اساسی مسیحیت که تفسیر امر مقدسه، انگار از دست مسیحیت داره گرفته میشه. من سریع‌تر بگم، در کنار لوتر که و مهمتر از او به یه معنا، بذارید اینو بعد از آخر بگم که مهمتر، در کنار لوتر حوزه تفسیر از عالم طبیعت هم دچار چالش میشه. یعنی با ظهور کپلر و کوپرنیک و گالیله و مخصوصا نیوتن ایده کلیسا در مورد هستی طبیعی، عالم طبیعت به چالش کشیده میشه. یعنی کوپرنیک که انقلاب کوپرنیکی معروفش در علوم طبیعی معروفه، توضیح میده با محاسباتش که خورشید مرکز، زمین مرکز نیست. گالیله در مورد حرکت زمین حرف میزنه، مسطح نبودن زمین حرف میزنه، کپلر ایده هاشو ارائه میکنه و یه دفعه اون ایده اساسی که کلیسا روش آدم هم کشته بود یه دفعه نقشه براب میشه. معلوم شد اصلا زمین مرکز، اصلا یکی هستیم ما در کنار خیلی های دیگه، اصلا مرکز نیستیم، اصلا مسطح نیستیم، اصلا ساکن نیستیم. حالا شاید شما بگید که خب باشه نباشیم، مثلا اگه امروز یه کسی بیاد بگه ما میگه فاصله زمین تا خورشید 159 میلیون کیلومتر، حالا فردا یکی دیگه بگه نه 259 میلیون، چه فرقی تو زندگی ما میکنه؟ برای ما امروز متفاوت نمیشه هیچ، اما برای انسان مسیحی که علم تجربیش همون مقدار که انجیل گره خورده به الهیات و قدسیته، علم تجربیش هم گره خورده به الهیات و قدسیته، تغییر در اینها یعنی تغییر در حرف خدا، تغییر در اون تفسیری که امر مقدس به اونها داده. و مخصوصا نیوتن، نیوتن خیلی مهم، قرن 17 نیوتن بسیار تعیین کننده است. چرا؟ بزرگوارانی که فیزیک خوندن نخونده باشن میدونید دیگه، نیوتن با اینکه به شدت مذهبیه، از این حرفایی نمیدونم اینا هم نزنیم که نه نیوتن مذهبی بوده که فراماسونری می‌خواسته فرام، نه نه مذهبی بوده به کشف رسیده، لطفاً اونا رو حالا جای دیگه خواستید ثابت کنید بیارید چی میشه. خب نیوتن که سیب تو کله ات، قسمت خوردن سیب تو کلهش معلوم نیست که، اون نمیدونم حالا چقدر واقعی تمثیل و اینا، یه توضیحی از عالم فیزیکی میده و عالم طبیعت که نکتش اینه در این توضیح هیچ نیازی برای توجیه تحولات عالم به یه امر به قول اینها ترانسندنتال، یه امر ماورایی، یه امر متعالی نیست. عالم در توضیح خودش خودبسنده میشه، این از تحولات اساسی تاریخ، چون نیوتن توضیح میده که هر شیئی که داره حرکت میکنه یا بهش نیرو وارد میشه، نیرو بله اگه نیرو بهش وارد نشه، اگر ساکن باشه ساکن میمونه، اگر حرکت داره میکنه حرکت ثابتش رو ادامه میده، شتاب از کجا میاد؟ یه دفعه اتفاقات عالم رو، تحولات اجرام رو، نسبت اجرام رو با هم دیگه با یه تفسیر کاملا فیزیکی توضیح میده. از یکی از عوامل اساسی که بعداً ایده تأثیر خدا در زندگی بشر کم رنگ میشه نیوتن. نمیگیم نیتش اینجا، بله گفت فاتحه هم براش بخون مثلا، اما نمیدونم که این تأثیر کاریست که او انجام میده. و ما پس ما هم اول حوزه امر دینی و دین شناختی رو عرض کردیم، حالا نمایندش بله مارتین لوتر، کسان دیگه هم هستن، اصلا اراسموس هست، جان کالوین یا کالوین هست اینجا مهمه. بعد حوزه علم تجربی رو عرض کردیم که کپلر و کوپرنیک و نیوتن دارن متزلزل میکنن ایده های کلیسایی رو. امر سیاسی خیلی میخوام بهش بپردازم اما خیلی مهمه. کم کم صاحبان قدرت و ثروت چون منافعشون رو در این میدیدن که مخالفان کلیسا رو تایید کنن، چون کلیسا داشت از اون قدرت رو میگرفت، اینا هم شروع کردن اعلام استقلال که حالا اون تاریخ خواندنیه. اما به یه معنا مهمتر از همه اینها دکارت، دکارت که مبدأ فلسفه مدرنه و فصل بله و فصل فلسفه مدرن نسبت به فلسفه اسکولاستیک، فلسفه قرون وسطایی ظهور میکنه. و در چه دوره ای ظهور میکنه؟ در دوره پرآشوب، به قول یونانی ها دوره خاوس، دوره کیاس یعنی آشوب، دوره که هیچی سر جا خودش نیست، همه ارکان عقیدتی و خلاصه متافیزیکی انسان همه متزلزل شده، ظهور میکنه میگه من درستش کنم، من دکارت درستش کنم، نظام فلسفی تأسیس میکنم که مولا درزش نره، خیلی هم متأثر از ریاضیات بود. و چطوره که ریاضی معادلاتش همه دوباره دعوا نمی‌کنن سرش، منم تبیینی انجام میدم از هستی، از هستی که دیگه مولا درزش نره، در هر چیزی که غیر مبین تردید میکنم، تا اون نظام متقن قطعی لایتخلف فلسفی به دست بیاد. ذهن خیال باطل شه، بیچاره خوش خیال بود چون واقعا فکر می‌کرد کارو تموم کرده، بعدش یعنی بعدش که نه، در همون زمان خودش شروع شد. عرض میکنم دکارت خب آثاری داره، هم گفتار در روش راه بردن عقل و هم تأملات. حالا من اینجا تأملات رو بهش اشاره میکنم که بحث خودم برسیم. تأملات چون دکارت زبان خودش فرانسوی بود، دکارت تأملات رو که 6 تا تأمل فلسفی هست به زبان لاتین نوشته. خیلی جالب، زبان لاتین زبانی کیه؟ نه الان کشور کار ندارم، اون زمان زبان آفن، زبان کلیساست. این رو اهدا میکنه به خلاصه اساتید و بزرگواران کلیس... کشیش دانشگاه سوربن. میدونید بازی نمیکن مصیبت های دیگه این هست. تمام دانشگاه های اساسی انگلستان و فرانسه و حتی آمریکا قبلا حوزه علمی بودن. کمبریج در انگلیس همینه، سوربن در پاریس همینه، همه حوزه، یعنی حوزه علمی یعنی این، یعنی مدرسه کلیسا بودن و اونها در ادامه سنت علمی خودشون تأسیس دانشگاه کردن. ما اصلا همین چی از کجا آوردیم؟ اینجا پایان‌نامه امضا می‌کنی، اونجا مباحثه را می... اصلا یه چیز عجیب غریبی ما داریم، اصلا وضعیتی داریم. خیلی آموزنده است ادامه اون سنت. ما اصلا نسبتی نداره. حالا بعدا باید می‌تونی همینا رو داری گیر میده دیگه، اصلا مسئلهش میشه همینا. دکارت حرفش چیه؟ من کار به فلسفه اینا نه، نمیخوام کلاس فلسفه با هم بحث کنیم، میخوام به اون چیزی که مسئله های مطهری میشه برسیم. دکارت تو اون 6 تا تأمل و بحثی که اونجا انجام میده تلاش میکنه یک نظام فلسفی با ابتدا تشکیک در هر امر قابل شکی تأسیس بکنه و بعداً به همه بگی ببینید هر چی که شما شک کردید توش من به اعلا و اشرف و ادقش انجام میدم، اما از دل این شکوک زنده میام بیرون. یعنی یه رئالیسمی بعد از اسکپتیسیزم میخواد دکارت تأسیس کنه. اسکپتیسیزم معنی یاد به فرانسوی سپتیسیزم، شک، شکگرایی، و ریالیزم هم که همون واقع‌گرایی اونست. خب دکارت در این مرحله در تأمل اول کتاب، تأملات ترجمه فارسیش هم هست، در تأمل اول کتاب میگه که، توضیح میده که هر آن چیزی که شما میپندارید که انگار به صورت کامن سنس و به صورت مثلا عقل روزمرتون بهش باور دارید، اینو وزیر سوال ببرید. آسمان ها، ادراکاتی که دارم، ادراکات حسی، ادراکات درونی، خدا، همه خدا رو اسم میارم. میگه در همه چیز امکان شک وجود داره و یه شک نظاممند و ضابطه‌مند که در تاریخ فلسفه بی‌نظیره. دکارت ارائه میکنه. حتی سوفسطائیان و دوره قرون وسطا چنین سیستم نظاممندی از شک نتونسته بودن ارائه کنن که دکارت میکنه. در تأمل دوم میخواد از این بیرون بیاد. میگه ببینید. اینارش اینجاشو شنیدید. همش قبول. در خودمونم شک کردیم، درست، اما اون چیزی که هیچ راهی برای شک در اون نداره، هیچ، یعنی هیچ شک خودی که نمیتونی کارش بکنی، شک که میکنی شک رو نمیتونی کارش کنی. این مبدع به جهت فلسفی مبدع ما باشه، یعنی ما یه هست درست و حسابی واقعی که بله خلاصه مناقشه ای توش چیست پیدا کردیم، شکی که هست. بعد اگر شکی هست، شاکی هست، شکی رو با هوا کنید، من دارم شکی هست، حالا با توضیح که اونجا میده، از شک میرسه به من. این من دکارت خیلی مهمه، این من، این فاعل شناسا بعدن اسمشو گذاشتن سوژه. خود دکارتش وقت نگفته، بعدن سوژه اینجا پدید میاد، یعنی من از زیر آوار شک میام بیرون و دکارت میگه از این لحظه اون چیزی که این من شخصی تو بتواند اعتبار هستی شناختیش را تایید کند آن هست و بقیه نیست. بعد این اعتبار اخلاقی هم زیرش میاد. و در تأمل سوم خیلی جالبه، دکارت هر کاری میکنه بیرون نمیتونه ثابت کنه. میگه من منو میتونم ثابت کنم، اما ادراکاتم نسبت به امر خارجی هیچ اعتباری نداره. بله، چون یه فرضیه مطرح میکنه به نام بله اهریمن شرور. از کجا معلوم که یه اهریمن شروری نباشه که ادراکات منو هی بخواد غیر مطابق انجام بده؟ بله، لفظ لاتینش هم دیمونا چیزی دارم نمیدونم. بله، این اگر الفاظش هم تو ذهنمون بود خوب بود. بعدن در تأمل سوم، در تأمل سوم دکارت از اثبات من تلاش میکنه و یک برهانی برای اثبات وجود خدا پیدا میکنه بدون اینکه بخواد امر خارج از انسان رو ثابت کنه، که یه برهان وجودیه. حالا بعدن حالا شبیه یه برهان وجودیه، حالا وارد نمیشم که برهان وجودی چیه، حالا تو بحث بکن بهش میرسیم. بعدن دکارت در تأمل سوم با خوشحالی میگه خب الحمدلله یه چیزی پیدا کردم که با صفاتی که من براش ثابت کردم قطعا فریبکار نیست. پس اگر چنین خدایی تو عالم هست و چنین ادراکاتی در ذهن من گذاشته، قطعا بعد این ادراکات با بگو مطابق میشه. یعنی ابزار رئالیسم معرفتی دکارت میشه کی؟ نه نه، انسان که سر جاش، خدا. کدوم خدا؟ خدایی که دیگه از شأنیتی که بخواد همه عالم رو تعیین کنه اومده پایین، ابزار من. نمیگم اینا رو دکارت داره میگه ها، کاشال متن تعاملاتش رو براتون میخوندم، اینجا عالی اصلا نتقش. این بعدا خواهیم گفت که از نتایج عمل او این به دست میاد. خدا میشه ابزار این انطباق معرفت شناختی. از بعدا یه فیلسوفی پیدا شد، برهان دکارت بر اثبات وجود خدا رو معتبر ندونست و برای رئالیسم هم نیازی به خدا ندید. این میری کنار، کمان سنه کانت در متافیزیکیش، در عقل نظریش، در عقل عملی چطور دیگه خدا رو میپذیره. حالا چی مهمه برای ما اینجا؟ دکارت اون کسیه که یک موجودی رو صورت بندی میکنه که مستقل از امر وحیانی و مستقل از امر مقدس، ملاک اعتبار بخشی هستی شناختی و جلوتر، خودش هم میگه اخلاقی در عالم میشه. اونم که این انسان شخصی جزئیه لزوماً از وحی این مطالب رو نگرفته، یعنی اینا رو نه که از وحی گرفته. از اینجا یه امری پدید میاد تحت عنوان سوژه مدرن و بعد دکارت میگه این بین همه انسان‌ها مساوی پخش شده و این ملاک همه چیزه. لذا شخصی شدن معرفت در اندیشه دکارت وجه فلسفی پیدا میکنه، چون اون چیزی که بتونی اعتبارش رو بپذیری بعد قبول کنی و معتقد بهش باشی. خب از یه طرف دکارت ایده اهمیت پیدا کردن این انسان جدید رو قبول میکنه، از طرف دیگه لوتر گفته بود اصلا من باید بفهمم متن، ملاک منم، این ایده رو تقویت میکنه. از طرف سالس امر تجربی داره نشون میده که اون آموزه های وحیانی بسیاریشون بر آبند و نقشه بر آبند و هیچ مبنایی لزومن ندارن. و از طرف دیگه بعد از دکارت اندیشه های او به شدت مورد انتقاد واقع میشه و تنها چیزی که از دکارت به عنوان یادگار باقی میمونه که دیگه هیچکی نمیتونه حلش کنه چیه؟ به نظرتون تأمل اول، شک نظاممند، یعنی یه شکی در هویت انسان جدید باقی. لذا هایدگر میگه که دکارت، او میگه، میگه سه تا کار کرد دکارت. یکی این که انسان رو تبدیل کرد به سوژه و محور. دو این که طبیعت رو متعلق اراده انسان کرد، یعنی من سوژم، بقیه به مقداری که در فضای فهم من فهم بشن هستن، بقیه ابژن. و این که حقیقت رو تبدیل کرد به یقین. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد فهم من از واقع که قطعی بشه این ارزشمنده. حقیقت پیش از این اصلا بنده این بحثا نبود، هستش، همه بهش سر فرود میاریم. یعنی فاعل شناسا اینجا اهمیت جدی پیدا کرد. حالا این بعدن در فلاسفه تجربه گرا و عقل گرا هی آمد جلو، عقل گرا راسیونالیستا، رشنالیستا و تجربه گرا امپریسیستا آمد جلو. یعنی عقل گرا مثل مالبرانش و مثل اسپینوزا، اینا همه فلسفه های کار نیاز داره، آمد جلو در تجربه گرا جان لاک و فان بارکلی و مخصوصا دیوید هیوم که اون شک دکارتی رو به اوج خودش رسون، اصلا همه حرف دکارت هم رد کرد تا رسید به یه جناب آقای بله تمام کننده ای در ابتدای قرن 19 هم پایان قرن 18 هم به نام کانت. صحنه که به دست امانوئل کانت رسید، گفت ببینید این حل نمیشه، مسئله نسبت ما با واقعیت و رئالیسم حل نمیشه. دلیلش هم اینه که ما یاوه میبافیم در مورد واقعیت. او یه توضیحی میده و میگه هیچ امری واقعیت دار نمیشه، اطلاق هیچ حکمی بر هیچ امری میسر و صحیح نمیشه مگر با یه شرایطی من فاعل شناسا او رو بتونم برای خودم ترجمه کنم. همه چیز با فضای فنومن به تعبیر کانت فهمیده میشه. یعنی اگه من دارم الان شما رو میبینم، نه اینکه شما یه فی نفسه تو خارج فلان طور هستید، نه، من ذهنم یه ساختار کارخونه ای از اول داره، یک نسبتی که به واقع گرفت با یه ابزاری که حالا یه توضیح سختی هم داره در فلسفه کانت، اینها رو فهم کرده. و اصلا قضاوتی که در مورد هستی میشه قضاوت نفس الامری نیست، قضاوت سابجکتیوه، قضاوت منه، اصلا منم که دارم قضاوت میکنم. یعنی اون چیزی که بود دکارت گفته، دکارت قالب مطابقت بود دیگه، میگفت آقا اینی که میبینم هم تو خارج هم هست. کانت گفت مطابقت کجاست؟ خارج دست تو نیست، هرگز تو به خارج دست نمیتونی پیدا بکنی، هر چه هست ترجمه ذهنی تو از امر واقعی. بعد معتقد بود که همه ادراکات ما زمانمند و مکانمندن، لذا نهایتاً به نظر کانت این کجا رسید فلسفه؟ گفت سه تا بحث در تاریخ متافیزیک و فلسفه مطرح می‌شده، حرفاش هر سه تاش هر چی بحث در موردش شده لفاظی و بی‌اساسه. یک خدا، دو نفس انسان، سه کلیت جهان. و اصلا متافیزیک کلا این بود. و کانت به یه معنا متافیزیک رو تقلیل داد و گذاشتش در خدمت فیزیک. یعنی شکای دیوید هیوم رو در حوزه انطباق فیزیکیاشو حل کرد، حالا به نظر خودش. متافیزیکش گفت اصلا لفاظیه، چی دارید میگید؟ یعنی سوژه مدرن، انسان جدید به اوج محوریت رسید و اون الهیاتی که دکارت میخواست احیاش کنه تو فلسفش هی ضعیفتر شد، ضعیفتر شد، ضعیفتر شد، ضعیفتر شد، که رسید به کانت و گفت کلن اون بحثای متافیزیک دین لفاظی بود. حالا حتی بعدن ادامه داره تاریخ ها، از این بحثا بودن در حوزه زبان، بعدن در فلسفه تحلیل حوزه زبانش بحث کنید کنشته این رو داریم، من کاری به اون ندارم، این وجهش رو کار دارم. سوژه مدرن، سوژه الان چی شد یه بار دیگه؟ سوژه شد فاعل شناسا در مقابل ابژه، یعنی متعلق فهم، متعلق فهم. سوژه ذهنم نیست، و همه اینایی که گفتم هست. حالا یکم سعی میکنم الان جمعش کنم. چهار و نیم شد؟ دادم؟ من یه پنج شیش دقیقه آره، چون کلاس هم بعد از این دارید ظاهرم. از شما عذرخواهی میکنم، از خودم عذرخواهی میکنم، چون دیگه توانم دیگه. خب ببینید، سوژه مدرن شد انسانی که به جای اینکه به بالا نگاه کنه و از اونجا بخواد معنای زندگیش رو بگیره و مسیر حیاتش رو تعیین کنه، کم کم، نه اینکه لزوما نیت اینها این بود، کم کم با تطورات تاریخی این مرکزیت از اونجا منتقل شد به درون این انسان و نه در به درون این انسان عین الربط الالله. لذا بعدم یه جایی داریم یه مقایسه‌ای باید بکنیم بین انسانگرایی اسلام و اومانیسمی که اونجا وجود داره، خودش خیلی بحث جذاب و جالبی. بلکه نه، بلکه اون سوژه‌ای که محور اعتبار همه چیزه و اتفاقاً بیرمق‌ترین ادراکات برای او، متزلزل‌ترین ادراکات برای او و به قول کانت لفاظانه‌ترین ادراکات برای او، ادراکات متافیزیکی و معنی امر متعالیه. برای این انسان دیگه معنای زندگی لزوماً از آسمان‌ها نمیاد، باید خودش معنا رو بگو تولید کنه. مسیر زندگی هم از اونجا نمیاد، معنا نداره از اونجا بیاد، خودش باید مسیر رو تولید کنه. و او به یک ابزار تاریخی که بشر هیچ وقت بهش دسترسی نداشته دست پیدا میکنه به نام علم تجربی. و ابزار علم تجربی بسیاری از خلاهای متافیزیکی او رو داره جواب میده به نظر خودش. یعنی این انسان یه خوشبینی داره، میبینه مثلا در قرن 12 در لندن یه طاعون اومده نصف شهر مردن، میبینه از مثلا 50 تا بچه‌ای که به دنیا میاد 30 تاشون همون سر زا از بین میرن. اما با پیشرفت علم تجربی تصرف‌های انسان در طبیعت همین داره حل میشه، زندگی انگار داره بهتر میشه. اون تیرگی‌های به قول خودشون دارک ایج دوران کلیسا، دوران تیره، داره خلاصه باش خداحافظی میکنه و به دوران جدیدی میرسیم. دوران جدیدی میرسیم که معنا رو باید خودمون توش تولید کنیم. این فضا با بعضی ایده هایی که در غرب مثل در قرن 15 از فرانسیس بیکن وجود داشت، نسبتی که بین علم و قدرت قائل بود، این انسان غربی رو منفصل از متافیزیک، نه اینکه بی خدا شدن، خواهش میکنم دقت کنید، اصلا انسان غربی آتئیست نیست لزوما. قرن 20 دکارت برهان بر اثبات وجود خدا داره، اسپینوزا اصلا وحدت وجودی، حالا به تعبیر خودش، به یه نگاه خودش، باریکلی برای اینکه خدا رو ثابت کنه فیزیک تجربه گراست، عالم ماده رو منکر میشه، خیلی عجیبه. کانت درسته در نقد عقل نظریش خدا رو گفته نمیشه در موردش حرف زد، نه رد نه اسکن، در بنیادهای ما بعد طبیعی اخلاق و در نقد عقل عملیش میگه آقا پیش فرض امر اخلاقی من خداست. این دو تا مطلبه، نه اینکه خدا از دایره بازی حذف شده، خدا اثر نداره، مهم نیست که کجای بازیه، لذا انسان مستقر میشه رو زمین. به قول قرآن اخلده دیگه ساکن میشه اینجا. و بر این اساس انسان نسبت خودشو با انسانهای دیگه تعریف میکنه، علوم انسانی پدید میاد از قرن 20. برید پیدایش جامعه شناسی، اصلا چطوری سن سیمون و آگوست کنت جامعه شناسی پدید میاره، اصلا مسئله شون دیگه اون چیزایی که ما فکر میکنیم علوم انسان، انسان ها رو نردبان های ترقی کنن، نه چیز دیگه است مسئله. خیلی هم جالب، علوم طبیعی خودش رو تولید میکنه، دولت رو با سازوکار جدید تأسیس میکنه، نظام حقوقی خودش رو تأسیس میکنه، نظام قضایی خودش رو تأسیس میکنه، ذیل اون معنایی که سوژه مدرن تولید کرده. گرچه فیلسوفان بسیار بزرگی مثل نیچه، به کار به خود اون تیکه های آتئیستیش نداریم اونجا علیه ما علیه، اما بزرگترین منتقد غرب نیچه است، اصلا کسی در تراز او وجود نداره، حداقل تا قرن 20 وجود نداره، خیلی خیلی بزرگ در نقد غرب. گرچه او سر میرسه و میگه کلش رو هواست، به غرب میگه، حتی به مسیحیت و افلاطون میگه شما که کلتون رو هوا بودید، شما خائن به بشرید. میگه افلاطون و مسیح نعوذ بالله، میگه شما زندگی بشر رو بی‌معنا کردید و خائن به حیات بشرید و شما کار ندارم. میگه دوران مدرن هم به جایی نمیرسه. حالا بعدا جنگ جهانی اول و دوم که تازه افراد میفهمن نیچه چی گفت. حالا من کار به وجوه فعلا نمیخوام نقد غرب رو بریم. این فضای اندیشه ای غرب کم کم با ابزار استعمار و بعدا توسعه فرهنگی میاد بشه. یعنی یه ایده‌ای داره میاد که امر نظامیش و امر سیاسیش و امر قضاییش به یک متافیزیک مشخصی وصله، مثل مغولا نیست که با اومده فقط بچاپه و بره، نه یه انسان جدیدی داره میاد که بهش میگیم سوژه مدرن. این سر میرسه به دروازه های عالم اسلام و ما به عنوان انسان ایرانی تقریبا دیگه توی قرن 20 با این مواجهیم، قرن 19 با این مواجهیم. و این میشه چالش ما. سطح ظاهری چالش چیه؟ اون انسانی که آمده انگار به شدت از مواهب طبیعت بهره‌منده، به شدت قانونمنده ظاهرا، به شدت متمدن تمیز فلان، و ما هم در بدترین دوره افول تاریخی هستیم. قانونی در کار نیست، استبداد همه جا رو فرا گرفته، از ایده های و خلاصه ریشه های سنتی خودمون رها شده ایم، ما به هم برخورد کردیم. اینجا انسان شرقی خیلی جالبه. صحیفه امام ببینید خیلی رو کلمه انسان شرقی تاکید داره، هم اسلامی رو میگه هم شرقی. خیلی جالبه، این یه چیزیه. اینجا انسان شرقی، انسان مسلمان، خودشو در مقابل یه دوراهی یا چند راهی میبینه. یکیش اینه که دیگه آمنا و سلمنا و کتبنا مع الشاهدین که بعضی پذیرفته. این به این سادگی نیست. هیچ کس نمیتونه انسان ایرانی باشه راحت آتئیست بشه یا راحت قدردان بشه تمام شه بره. یه سیری از رنج رو باید طی کنه اونجا. این به هیچ کس نمیتونه به راحتی اینو بپذیره. یه عده دیگه شدن گفتن آقا این نجس العین و به هر چی بخوره متنجسه، ما هیچ نسبتی با این نمیتونیم برقرار کنیم. یه عده دیگه به اندیشه افتادن که یه نسبت روشنی به این پیدا بکنن، جای خودشونو. ببینید آقای مطهری نمیخواد مشکل فلان فیلسوف تو فرانسه حل کنه. شاید اگه بعد انقلاب زنده بود این کارم میکرد. میخواد مشکل خودشو حل میکنه، مشکل جامعه خودشو حل میکنه، مسئله انسان مسلمان رو که الان مقابله مواجه شده با یک دستگاه فکری و فلسفی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی که همه ابعادش با هم ستن، دانشگاهش هم ادامه کلیساشه، و با جامعه‌ای که کم کم داره همه اون ابعادو میپذیره، اقتصادشو پذیرفته، بانکشو پذیرفته، دانشگاهشو پذیرفته، رسانه‌شو پذیرفته، تفکیک قوه قضاییه مجریه بگو مقننه کجا مونتسکیو گفته پذیرفته، قانون اساسی رو به اون قرائت پذیرفته، اصلا در عدالت خانه هاش دنبال قانون میگردن در مشروط. اصلا قانون یه مفهومی که آقا ما نداریم در تاریخ، نگید ما شریعت داریم، این قانون مفهوم بودش چیز دیگه است، اساسش بر این سری حقوق طبیعی گذاشته شده که مال سوژه مدرنه، عدالتش هم همین، آزادیش هم همین. مطهری مواجهه با این لحظه است. جمله آخرم این چلو بعد جلسه بعد چه کار میکنه؟ چه کار میکنه؟ ایشون تلاش میکنه با تمام سطوح این واقعه، یعنی از متافیزیک این اندیشه بگیر تا علومی که ذیل این اندیشه تولید میشه مقابله کنه. مقابله تعبیر بهتر بگم، گفتگو کنه، مواجهه کنه. آقای مطهری اصلا مسئلش پاسخ به شبهه نیست. اصلا این اتفاق اینقدر سهمگینه که کلمه پاسخ به شبهه اینجا کوچیک هست. ما این همه بنیاد و فلان داریم بر پاسخ به شبهه، اصلا مسئله پاسخ به شبهه نیست. تو باید اون کارخونه شبهه رو تعطیل کنی. حالا تا سه روز دیگه پاسخ به شبهه تموم میشه، هرگز تموم نمیشه. لذا میخواد با کل این ساختار از متافیزیکش تا علمش مواجهه بکنه و در این گفتگو متافیزیک انسان مسلمان رو در دنیای جدید متولد کنه و این کارو میکنه. و اگر انقلاب اسلامی در قرن بیستم معنادار شده، مرهون کاری که مطهری ذیل اندیشه امام خمینی و علامه طباطبایی داره انجام میده. نگرانه شما مردم ایران چی میخواید؟ ببینید سوال چی میخواید کوچیک نیست. میشل فوکو دو بار آمد ایران، یکی شهریور 56 اومد، یکی هم 56-7، یکی هم بهمن 57. میگفت مردم یه چیزی میخوان که غیر از اون چیزی که دست ماست. حالا حتی بعدم خیلی موافق انقلاب باقی نمون، چون حالا یه چیلی پیلی های هم خودش داشت دیگه، گیر کرد کارش یکم. اما هیچ وقت هم بعدن به ضدیت حرف نزد. واقعا میگفت اینجا یه معنایی داره تولید میشه که پیش ما نیست. در دوره‌ای که انقلاب به فراموشی سپرده شده است، بعد از مردم ایران یاد بگیریم که انقلاب دارن میکنن. دقت میکنید؟ این خیلی اساسیه. این اون نکته اساسی که ما اینجا دنبالشیم، میخوام بهش فکر بکنیم انشاءالله و شهید مطهری تو این فضا بشناسیم. حالا علل گرایش ما دیگری یکی از اون آثاریه که اصلی ترین نقطه در متافیزیک سوژه مدرن، یعنی انقطاعش از وحی، مخواد توضیح بده و زیرش اندیشه خودمون رو تولید کنه. این بحث شهید مطهری 60 سال پیش بحث کرد، 50 سال پیش. ارزشش برای ما اینه که ما این مسیر رو از ایشون پیدا بکنیم و بتونیم توش قدم برداریم، ادامه مسیر. این اون چیزیه که اگه بتونیم به دست بیاریم نقطه برد ماست. و به هر چالش فکری و فرهنگی امروز نگاه میکنیم میبینیم ریشش اینجاست. فلان پلتفرم فیلتر کنم یا نه؟ حتما واقعا کثافت خونه است. فیلتر میکنیم یعنی همه اونجا ما هم داریم اونجا داریم با هم دیگه در مورد فیلتر شدن اون حرف میزنیم. اصلا عجیبه، یعنی نمیدونیم چی بگیم دیگه. تو همون پلتفرم با هم دیگه آیا باید فیلتر شود یا نشود؟ اینو نمیتونیم شوخی بگیریم. این نشانه یه بیماری، یه اتفاقه که ما نمیتونیم حلش کنیم به این سادگی. حلش نیاز به گفتگو با کل این مسیر داره. انشاءالله در جلسه سه جلسه آینده اینو توسعه بیشتری میدیم. یه صلوات بفرستید. در سوالی اگر هست در خدمت. اللهم صل علی محمد.